أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند تو پناه میبرم. أن أزل أو أزل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أزل أو أزل بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو يجهل علي به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين آن بانوی که تاج شفاعت به دست اوست هر تار و پود عالم هستی ز هست اوست آن را که هر به سوره کوثر ستوده است در شأن وی هر آنچه بگویم شکست اوست در شأن وی هر آنچه بگویم شکست اوست. نبی عبدالله علیه السلام هی الصدیقة الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. امام صادق علیه السلام فرمودن ایشان صدیقه کبراست و بر محور معرفت اون تاریخ گذشته شکل گرفت. عرض کنم که من بنده هر چقدر که زمان میگذره حرف زدن برام سخت‌تر میشه و خیلی خیلی سخت حرف بزنم که از کجا شروع کنم و کجا قطع کنم. حالا یه سخن آغازینی آوردم اینجا خدمت شما، ببینیم انشاءالله این سه روز به کجا میرسه این گفتگو. از اینجا آغاز کنیم که یکی از درخواست‌های مهمی که هر مسلمانی در طول روز و به نحو وجوب و وجوبی که خداوند برش واجب کرده به دستور خداوند تعالی در نماز از حق تعالی میکنه، این درخواست هدایت به صراط مستقیمه. یعنی هر مسلمانی روز 10 بار برش واجبه که از خداوند درخواست کنه اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. حالا اگه ما از خود قرآن کریم سوال کنیم بگیم که این صراط مستقیمی که از ما خواستی که ما 10 بار در روز درخواست کنیم که ما رو به این صراط هدایت کن چیه، قرآن کریم خیلی ساده به ما جواب میده که این صراط مستقیم اگه سوال کنی کدوم جاده است و کدوم مسیره، چون صراط یه جاده است دیگه، این کدوم مسیره کدوم جاده است که روزی 10 بار بر ما واجبه که ما درخواست کنیم از خداوند که ما رو به این جاده هدایت کن. خود قرآن به ما پاسخ میده این صراط اینه، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس صراط مستقیمی که ما هر روز از خداوند 10 بار درخواست میکنیم، واجب هم هست بر ما که این درخواست رو کنیم، صراط عبودیت. این قدم اول. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عبارت ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم رو به عبودیت تفسیر میکنه. پس ما روزی 10 بار از خداوند درخواست میکنیم که ما رو به مسیر عبودیت بفرست و بکشون. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کنین، چیه؟ عبودیت. پس صراط مستقیم مساویس با عبودیت. اینم قدم بعد. یه کمی اگه بخوایم تاکیدش کنیم این گفتگو رو، اینطوری میشه که باز وقتی نگاه میکنیم به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء الهی نقل میکنه. انبیاء وقتی که میان در خطاب با قومشون یه جمله مشترک دارن. تمام انبیاء مشترکن، یه دعوت واحد دارن. تمام انبیاء این جمله مشترکشون که در قالب موارد اولین دستورالعملشون هم بوده، گاهی یک یا دو تا جمله دیگه هم بوده تو دستورالعملشون، اونا هم یا شرح این بوده یا خود همین بوده. این دستورالعمل واحد انبیا اعبد الله، بازم دعوت به عبودیته. که یه وقتی توی گفتگوهای کلمات طیبه و خبیث ایام محرم مفصل ما خدمت شما این بحث رو تقدیم کردیم، حالا از بزرگوارا که پیگیری میکنن صحبت رو اونجا دیدن این گفتگو. چند مورد از این بیانات اگه بخوایم ببینیم که بحث با یه استحکامی آغاز بشه، آل المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و رب. مسیح اولین جمله که از قومش درخواست کرد اعبدوا الله بود. لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا الله. نوح وقتی که به سوی قومش رفت، اولین چیزی که ازشون خواست، اولین و آخرینه اعبدوا الله. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. هود از قومش درخواست کرد قوم یا قومه اعبدالله. یعنی تغییر تمام عبارت واحده اعبدالله. الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدالله. صالح از قومش خواست که اعبدالله. الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدالله. شعیب از قومش درخواست کرد اعبدالله. و ابراهیم از قال لقومه اعبدالله و اتقوه. ولی بعد تقوه هم داره، این خودش مؤکد همون تقوه، این مراقبه عبدالله و از این عبدالله مراقبه کنید همونه. خب این 6 تا از پیامبرای بزرگوار. بعد در یه بیان جامعی که در قرآن کریم میاد، در اولین جمله به عصت تمام انبیا رو به عبدالله تفسیر میکنه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان عبدالله. ما معلم عربی ها به این میگیم ان تفسیریه. یعنی شما سوال میکنی که مبعوث کردیم به چه چیزی، میگه مبعوث کردین به عبدالله. بعد اجتنب طاغوت هم همونه دیگه، عبدالله ضدش میشه عبودیت طاغوت، اجتنب طاغوت تفسیر عبدالله. فمنهم من هدى الله و منهم من حق عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. پس تمام انبیا دعوتشون عبدالله بوده. اگر امام زمان سلام الله علیه هم ان شاء الله تشریف بیاره، اونم حتما اولین قولش عبدالله دیگه، چون امام زمان جا پای جای انبیا میذاره. اهل بیت اسمت و طهارت هم قولشون عبدالله بوده. پیامبر خدا یه جمله بیشتر نداشته برای دعوتش. قولو لا اله الا الله طفلو. لا اله الا الله تفسیر چهره دیگر عبداللهه. پس تمام انبیا به عبودیت دعوت کردن و قرآن کریم دعوتش به عبودیت. از طرف دیگه قرآن عبودیت رو به عنوان هدف اصلا خلقت نقل میکنه. وقتی سوال میکنی شما چرا جن و انس رو خلق کردیم، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در زبان عربی ما و الا وقتی با هم جمع میشن در استثنای مفرق معنی حصر میدن. ما خلق نکردیم جز لیعبدون، به خاطر عبودیت. یعنی فقط و فقط هدف خلقت جن و انس عبودیت بوده. این هم هدف خلقت. در مباحث قبلی که وقتی داشتیم به نحو تفصیل ما در عبودیت صحبت کردیم، خیلی مفصل در کلمات طیبه و در ایام ماه مبارک رمضان و اینها. حالا امروز از یه دریچه‌ای که خیلی این دریچه حائز اهمیته، می‌خوایم وارد یک شاخه دیگه از این گفتگو بشیم. ولی حالا تو گفتگوهای سابق ما یه تعابیری رو اونجا مفصل زمینه‌سازی کردیم، تقدیم شما کردیم، و اون این بود که ما یه مالک حقیقی داریم، اون حق تعالی است. حق تعالی مالک حقیقی تمام عالمه. عالی ترین درجات توحید که در کتب سایر انبیا نبوده و در مکتب حکمای سابق هم نبوده، در ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون تو قرآن اومده. حق تعالی مالک حقیقی تمام عالمه، یعنی انا لله. و قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. اگه کسی سوال کنه توحید چیست، توحید همین دو تا جمله ساده است. توحید اینه که این عالم یه مالک حقیقی داره و عالم قوامش به اون مالک حقیقی وابسته است.
همگان صاحب امور متعددن. ما همه یه چیزایی داریم، ما علم داریم، حیات داریم، قدرت داریم، هر کدوم یه فنی، یه مهارت، یه علمی داریم، ولی ما همه غیر مستقلیم در دارایی همون. دارایی ما از یک مرکز دارایی در حال جوشیدنه. اون مرکز جوشش عالم اللهه. این توحیده. اعبد الله وقتی داره میگه، میگه عبودیت این شخصیت رو بکنی، شخصیتی که مالک حقیقی تمام عالمه و قوام هستی عالم به اون وابسته است. بعد قدم دوم برداشتیم از فرمایش امام صادق، گفتیم که امام صادق علیه السلام در روایت فوق العاده عنوان بصری فرمودن که عبودیت تفسیرش اینه که یک، حق تعالی رو مالک حقیقی عالم بدونید. در نتیجه اگه به معتقد باشی که حق تعالی مالک حقیقی تمام عالمه و قوام هستی عالم به حق تعالی است، اولین قدم عبودیت اینه که خودش و تمام عالم و مالک هیچی نمیبینه. الله یرى العبد فیما حوله الله ملکه. این قدم اول عبودیت. قدم دوم عبودیت اینه که وقتی که به این مرحله رسید، واقعا اینو درک کرد، برای خودش تدبیر نمیکنه از جانب خودش. چون من که مال خودم نیستم که با هوای نفس خودم تدبیر کنم. پس چگونه زیست میکنه؟ این گونه زیست میکنه که تمام مشغولیتش پرداختن به امر و نهی الهی. تدبیرش اینه. حالا مفصل راجع به این صحبت کردیم که میگیم تدبیر نمیکنه، این که بیکاره. تدبیر داره، منتها تدبیرش رو مالک حقیقی براش نمیشه. اینا مراحل سگانه عبودیت بود که امام صادق علیه السلام در حدیث معروف عنوان بصری بیان فرمودن. عبد کیه؟ عبد اونیه که اینجوریه. اینا رو یافته و داره بهش عمل میکنه. و انبیا اینطور با کاشتن کلمه طیبه اعبد الله قومشون رو هدایت و تربیت میکردن. این اون فصل قبلی که ما قبلا خیلی مفصل خدمت شما تقدیم کردیم این بحث. حالا در این بخش از گفتار درباره عبودیت ما از یه دریچه دیگه میخواییم وارد این گفتگو بشیم که امر عبودیت یا همون صراط مستقیم و از یه زاویه نگاه کنیم، زاویه بسیار حائز اهمیت. برای خود من اینجوریه دیگه، به خیال خودم دیگه، شایدم نباشه، من به خیال خودم فکر میکنم خیلی این مسئله حائز اهمیت. چیزی که ما در طول روز 10 مرتبه داریم از خداوند درخواست میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم چیه؟ چگونه است؟ چه کیفیتی داره؟ شاید مثلا تا اینجای گفتگو یه کمی مثل کلاسای دینی به نظر میاد، یه معلم دینی نشسته بله عالم ملک حقیقی حق تعالی است، نمیدونم ما ملک تعالی، بعدم همه بریم بیرون از جا همونی بودیم که باشیم، یا این که نه یه جوری وارد این گفتگو بشیم که ببینیم او داره کار میکنه. برای دسترس پیدا کردن به این مرتبه دیگری از این بحث، یه چالش ابتدا مطرح کنیم، امروز طرح موضوع کنیم، شده فردا و پس فردا بست و شهرش میده. و اون چالش اینه که اصلا هدف از عبودیت چیه؟ غایت عبودیت یا صراط مستقیم چیه؟ که چی بشه که ما وارد صراط مستقیم بشیم؟ یعنی خیلی ساده و کودکانه ولی بسیار مهم، یعنی ما باید چجوری باشیم؟ این مهمه دیگه. ما باید چجوری باشیم؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره تو مسیر دینداری ما چه اتفاقی برامون بیفته؟ توی مسیر دینداری قرار ما چگونه باشیم؟ عبودیت انسان رو به چه مسیری هدایت میکنه؟ نتایج طی کردن صراط عبودیت چیه؟ آدمی که این صراط رو طی میکنه چگونه است؟ قرآن کریم در پاسخ به این چالش که عبودیت انسان رو به چه مسیری هدایت میکنه و نتایج طی کردن مسیر عبودیت چیه؟ یه جمله فوق‌العاده دیگه داره در کنار اون جمله فوق‌العاده قبلی که گفت ما خلق جن و انس الا لیعبدون. هدف خلقت جن و انس عبودیته. قرآن کریم میفرماید که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. از این آیه معلوم میشه که عبودیت هدف متوسط خلقته، نه هدف نهایی. ما خلق جن و انس الا لیعبدون این صغرای قیاس، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین این کبرای قیاس. پس ما خلق الجن و الانس الا لیقین، این نتیجه است. جن و انس برای یقین خلق شدن. انقدر عبودیت کن تا به یقین برسی. شکافتن دو سه تا کلمه به عنوان کلید واژه تو این عبارت، این فصل دومه با گفتگو رو که گفتگوی بسیار عمیقه باز میکنه. در زبان عربی کلمه حتی برای غایته. پس وقتی میگه وعبد رب که حتی یت یکل یقین، منظورش اینه که غایت و هدف عبودیت یقینه، پس خودش هدف اصلی نیست. جن و انس برای عبودیت خلق شدن. عبودیت برای چیه؟ عبودیت برای دسترسی پیدا کردن به یقینه. یقین چیه؟ اگه این جوابو بدیم اون وقت معلوم میشه که اون سوالی که کردیم که ما باید چگونه باشیم. قرار تمامی این دستورالعمل‌های دینی به کجا منتهی بشه؟ چه آثاری ایجاد کنه؟ بعد جواب بسیاری از سوالات اینجا بیاد بیرون. که چرا دینداری مرسوم تو جامعه ما این کارو نمی‌کنه؟ چرا آرزو داریم که کاش یه جامعه دینی نبودیم؟ خیلی همون داریم، بعضیمون هم نداریم دیگه. جامعه دینی اینجوری که هستیم، آنه این که جامعه دینی نباشیم. این مدلی که الان هستیم. برای روشن شدن معنای این جمله که غایت و هدف عبودیت یقینه، باید ببینیم یقین یعنی چی. بعضی کلمات هم چون اینقدر پیش پا افتادن دم دستی هم از نظر ما، اصلا بهشون توجه نداریم. یه خانواده تو آمریکا بودن، یه کاسه سوپ خوری داشتن، بعد سوپ میخوردن توش دیگه، بعد یهو فهمیدن این کاسه مال 5000 سال قبله، مال دوران سلطنت خاندان مینگه، بعد اونو به چند میلیون دلار فروخته بودن، ثروتمند شده بودن. بعضی وقتا کاسه سوپ خوریمون 5 میلیون دلار قیمتشه، خودمون خبر نداریم. یه کلمه همینجوری افتاده جلو دستمون، بعدم هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ولی نمیدونیم اگه این کلمه یقین، یقین خب یقین یعنی یقین دیگه، خب یقین یعنی چی؟ حالا ملاحظه بفرمایید، التحقیق در جلد 4 صفحه 263 در شرح معنای یقین میگه که الیقین هو العلم الثابت فی النفس بحیث لا یقبل الشک و فیه سکون للنفس و طمأنینه. یقین علم ثابت در نفسه. علم ثابت در نفس یعنی چی؟ یعنی که همه ما این تجربه رو داریم. ما هممون درس خوندیم دیگه بالاخره، یا یه مهارتی بلدیم. اولش که ماهر نشدیم که. مثلا رانندگی می‌کردیم از اولش اینه. مثلا نیکیلا اودا رانندگی می‌کردیم. اینجوری نبود که. اولش اینجوری فرمونو گرفته بودیم. یکی به من گفت من فهمیدم تو ناشی، گفتم از کجا اینکه فرمونو اینجوری دو دستی چسبیدی. بعد حالا دنده‌ها رو هم بعد نگاه می‌کردیم، عوض می‌کردیم. الان مثلا یه مسافتی رو ممکنه بریم مثلا یادمون نباشه کدوم دنده کجا بود. حواسمون اصلا به رانندگی نیست، به طور طبیعی رانندگی می‌کنیم. چون مهارت پیدا کردیم توش. یعنی رانندگی در ما تثبیت شده. ولی اون روز اولی که تازه گواهینامه گرفته بودیم، همش تنمون می‌لرزید. همش نگاه می‌کردیم به دنده‌ها که کدوم دنده کجاست، چجوری باید عوض کنم. اگه یه هنری پیدا کردیم مثل نقاشی یا خط یا هنر موسیقی، اولش که هنرمند نبودیم که، می‌خواستیم خط بنویسیم چجوری می‌نوشتیم، نقاشی کنیم چجوری، آرام آرام این علم در اثر تمرین و تکرار در نفس ما ثابت شد. بعد این علم تا جایی میاد که دیگه شک رو قبول نمی‌کنه. حالا شک رو قبول نمی‌کنه یعنی دیگه شما خطا نمی‌کنی، مثل یه استاد خط که تا قلمو می‌ذاره رو کاغذ می‌نویسه. مثل سخن گفتن به زبان. ببینیم مثلا، حالا شما رو نمیدونم ولی من اینجوریم، من الان میخوام انگلیسی صحبت کنم، پدرم در میاد. یه شب تو خواب دیدم بعد یه جایی دارم سخنرانی میکنم انگلیسی، واقعا هم انگلیسی صحبت میکردم و توهم نبود. تو صبح پدرم در اومد و پاشدم تمام تنم خورد بود. خب حالا من میخوام انگلیسی صحبت بکنم، چون تسلط ندارم باید فکر کنم، بعد تو ذهنم ترجمه میکنم جمله ها رو از فارسی به انگلیسی. پدرم در میاد سه تا جمله صحبت کنم، چهارمیه دیگه گیر پاچ میکنم. ولی یه کسی که مسلط به زبان انگلیسی، مثل همه ما مسلط به زبان فارسی هستیم، اصلا ما فکر نمیکنیم حرف میزنیم. به محض اینکه معانی رو حاضر میکنیم به زبان ما جاری میشه. این میشه علمی که ثابت شده در نفس ما. و نفس در هنگام قرار گرفتن در فضا یقین آرامش و طمأنینه داره. مثل یه استاد یه فن کاملا آرامه، هیچ مشکلی نداره در اون فن خودش. حالا یه آدم ناشی رو بخوای بدیم مثلا همون فن رو اجرا بکنه، تمام تنش میلرزه. حالا چالش اساسی اینه که علم ثابتی که شک و قبول نمی کنه و آرامش و طمأنینه به دنبال داره، چه علمیه و چطوری حاصل میشه؟ میخوام یقین حاصل کنم دیگه. میگه انقدر عبودیت کن تا به یقین برسی. قرار به چی برسم؟ برای دسترسی به پاسخ این چالش باید یه نگاهی به نحوه تبدیل علم به یقین بندازیم. این چیزایی که میگم نه لازمه بگیم امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمودن، نه لازمه بگیم روانشناسا گفتن. هر کسی یه اندک تعاملی در وجود خودش کنه اینو تایید میکنه که این سیر طبیعی ماست. مثل اینکه بگیم ما راه میریم، بگیم خب ثابت کن، ثابت کن راه میریم دیگه، میبینیم میشنویم حرف میزنیم. نحوه تبدیل علم به یقین تو سیر انسان چجوریه؟ اون علمش مشکوک ناقص که کار نمیکنه چجوری تبدیل میشه به اون علم ثابت که کار میکنه؟ چجوری شما راننده شدین؟ چجوری شما خطاط شدین؟ چجوری شما در اون دانشی که بلدین استاد شدین؟ چجوری شما در اون مهارتی که بلدین به مهارت رسیدین؟ خیلی ساده، سیر انسان در چرخه علم و عمل اتفاق میفته. همه ما در همه این زمینه‌هایی که نام بردیم و اونایی که نام نبردیم، سیر طبیعیمون که دست خلقت اصلا این سیر رو برای ما فراهم کرده و همواره ساختار وجودی ما اینطوری عمل میکنه، اینه که قدم آغازین حرکتمون علمه. غیر از اینه سوال میکنیم میگه چجوری رانندگی کنم؟ اینجوری میشه علم. بعد شما چیکار میکنی؟ چجوری این خط رو بنویسم؟ الف رو چجوری بنویسم؟ چجوری نمیدونم درآمد دشتی رو بخونم؟ چجوری این ساز رو بنوازم؟ حالا مقدسا ناراحت نشم، مثال دارم میزنم، چون اینا خیلی دسترسی تو شاخه ساز خیلی سخت نواختنش. آدم مثلا استاد رو نگاه کنه فکر کنه ما میجوریم، بعد میگیریم ما میزنیم صدای کلاغ ازش در میاد، اون میزنه صدای بلبل ازش در میاد، بعد حنجره هم همینه، اون میخونه صدای بلبل میاد، من میخونم صدای کلاغ میاد. چه اتفاقی میفته که اون صدای بلبل میشنوید و از من کلاغ؟ خط من خرچنگ قورباغه است اون زیبا، من نقاشی کنم فکر میکنی بچه دوم دبستان کشیده اون نقاشی میکنه به زیبایی. اتفاقی که میفته اینه که قدم اول علمه، ما یه علمی رو کسب میکنیم، این قدم اول. بعد این علم رو میندازیم تو چرخه عمل. علمی که تو چرخه عمل بیفته کار میکنه، شروع میکنه به کار کردن. اون وقت چرخه عمل با علم چی کار میکنه؟ چرخه عمل علم رو شکوفا میکنه، کیفیت علم رو تغییر میده، از مرحله این علم رو میبره. خود علم همون علم است، مثلا رانندگی که دیگه تغییر نمیکنه، همون علم است. نوشتن الف هم یه راهی داره دیگه، درآمد دشتی هم همیشه درآمد دشتیه، نقاشی هم نقاشیه، خط هم خطه، ریاضیات هم ریاضیاته. ولی من چون دارم مرتب تمرین میکنم و تمرین میکنم و تمرین میکنم، مهارت پیدا میکنم. همون علمه، کیفیتش تغییر میکنه. به چه کیفیتی؟ به یه کیفیت دیگه ای میره. در چرخه علم، در چرخه عمل، علم به یه علم، همون علم است ولی کیفیتش فرق میکنه. دیگرش دیگر کیفیه. علم با کیفیت دیگر همون علم قبلی است، فقط در اثر تکرار عمل اضطراب میشه آرامش. قبلا دستتون میلرزید رانندگی کنید، الان اصلا هیچ اضطرابی نداری. از شک به یقین تبدیل میشه. این اتفاقی که تو چرخه عمل میفته. سیر در چرخه علم و عمل تا جایی ادامه پیدا میکنه که علم ثابت دیگه میشه، شک رو قبول نمیکنه، خطا نمیکنه. شما یه توپ بسکتبال رو بگیرین بندازین تو حلقه، ما 20 تا بزنیم یه دونهش تو حلقه نمیره، اما اون کسی که یه بسکتبالیست ماهره 100 تا بزنه 100 تاش یا 99 تاش میره تو حلقه. اینم یه جور علمه، به یقین تبدیل شده، تثبیت شده این مهارت. آرامش و طمأنینه به دنبالش میاد و این همون تعریف یقینه. یقین چی بود؟ لغت چی گفت؟ گفت علمی که ثابت میشه، شک رو قبول نمیکنه و آرامش و طمأنینه به دنبالش میاد. حالا اتفاقی که میفته بین عبودیت و یقین چیه؟ الان معنی چرخه سیر انسان رو فهمیدیم. رابطه‌ای که بین یقین و عبودیت پیدا میشه اینه: وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بفرمایید عبودیت چیه؟ چیز غیر از یه چرخه علم و عمله. امام صادق چی فرمود؟ اون سه مرحله علم و عمل نبود، خودشو مالک نمیبینه. ببینیم خیلی تعبیر اونجا عمیقه. یه کلمه بارها بنده اینو عرض کردم، حالا بعضی بزرگواران شاید جدید باشن اینجا، ماده علمه و خانوادش افعال قلوبن تو زبان عربی. علمه برادرش رعا که مضارعش میشه یرا، اینا افعال قلوبن. فعل قلبی فعل قلبیه. لذا علمتو در مقام اول علمتوی قلبیه، ترجمه اصلیش یافتنه. رعا ترجمه اصلیش یافتنه. اون وقت اینقدر عجیبه این ارتباطات الفاظ که رعایی که به معنی دیدنه یه مفعولیه، رعایی که به معنی یافتنه دو مفعولیه. بعد از این عجیبتر این که رعایی که به معنی خواب دیدنه دو مفعولیه، چون خواب دیدن رؤیت قلبیه. رأیت هم لی ساجدین، من دیدم که اونا برای من سجده میکنن. دیدم یعنی یافتم، چون یافتن قلبیه. و این ارتباطات عجیب الفاظ با معانیه. امام صادق اونجا فرمود ان لا یر العبد، شما ترجمه میکنید میگی نبینه، بعد میریم توی یه جای دیگه نمیفهمیم عرب زبان چی میفهمه از این. این رؤیت قلبیه. یعنی اولین مرحله عبودیت اینه که عبد رؤیت قلبی نباید داشته باشه، باید به رؤیت قلبی خودش مالک نبینه. یعنی اگه بخواید ترجمه دقیق فارسی کنی باید بگین این است که عبد یافته باشد. یافتن فرق میکنه با دانستن. همه ما میدانیم که خدا رازقه. بابامون گفت روز اول، مادرمون گفت، بعد مدرسه معلم دینیامون گفتن، بعد 24 ساعته تلویزیون گفت و سخنرانی ها و منابر گفتن. ولی کی یافته اینو که خدا رازقه؟ اونی که در پیچ و خم زندگی یافته. ولی تو غیر پیچ و خم زندگی که نمیشه یافت که. بله بابامون گفته بود، استادمونم گفته بود، امام جماعت مسجدم هم گفته بود، ما هم قبول داشتیم. ولی بعد خوردیم تو پیچ و خم زندگی. اگه پیدا، اگه واقعا خدایی باشه و رازق باشه، اونجا یافته باشیم، یافتیم دیگه. حالا همه عالم بگن خدا رازق نیست، من یافتمش دیگه، حالا شما بگو نیست، داره برای من کار میکنه. قرآن کریم میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. غایت و هدف عبودیت یقینه. عبودیت چیه؟ عبودیت چرخه است. یقین علمیه که در چرخه علم و عمل ثابت میشه و شک و قبول نمیکنه. این سر اینه که دائما قرآن کریم از ایمان و عمل صالح حرف میزنه. و غالبا هر جایی که از ایمان حرف میزنه کنارش از عمل صالح حرف میزنه. و همون آیه‌ای که شهادت قبلی عرض کردیم، بارها هم عرض کردیم، از قرر آیات قرآن کریم که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که کلمه طیب و بالا میبره عمل صالح. ولی کلمه طیب، کلمه طیب تو شیشه است، هیچ وقت ریشه نمیزنه، ساقه نمیده. پیچ و خم زندگیه. کارگاه عملی سیر انسان همین زندگی 80 ساله است. همین مریض شدن ها و سلامتی ها، همین دارایی ها و نداری ها، همین به دست آوردن ها و از دست دادن ها، همین اقبال و ادبار ها، این چرخه زندگیه. اون وقت نتیجه این میشه که عبودیت که همون چرخه علم و عمله، این انسانو سیر میده تا انسان به یقین برسه به این که این عالم یه منشأی داره. وقتی شما فهمیدین، یافتین که این عالم منشأی داره، آرامش پیدا میکنه. یه گروهی بودن که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، بترسید. فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خیلی این تعبیر امام سجاد عجیبه. میگه امام حسین هر چقدر که روز عاشورا سخت‌تر میشد، چهرش آرام‌تر میشد، صورتش نورانی‌تر میشد و بدنش آرام‌تر میشد. خیلی حرفه. تو اون اوج اون مصیبت‌ها انسان آرامش پیدا کنه. میگفت هر چی عاشورا جلوتر میرفت، امام حسین آرامشش بیشتر میشد. عبودیت همون چرخه علم و عمله. محصول عبودیت یقینه. و یقین چیه؟ یقین چیه؟ همه این مقدمات رو گفتم برای این کلمه. من دلم نمیخواست این کلمه رو اینجوری بگم. ببخشید این کلمه رو به کار میبرم. دلم نمیخواست اینجوری مجانی بگم. دلم میخواست یه دهه شما بیاین اینجا، من 9 جلسه صحبت کنم، جلسه 10 بگم اینو. ولی الان میگم. یقین چیه؟ یقین یه نحوه ادراکه. غیر از اینه؟ یا یه نحوه نگرش به زندگیه؟ غیر از اینه؟ کفر چیه؟ یه نحوه نگرش به زندگیه. توحید چیه؟ یه نحوه نگرش به زندگیه. چون مخیمه الان میگم بعد یه دهه میگفتم. شما کی هستین؟ چیزی جز یه نحوه نگرش به زندگی هستین؟ یه جماعتی رفقامو 6 هفته معطل کردم گفتم و جلسات هفتگی الان دارم همجوری میگم. علتش اینه که میخوام جا بیفته. من و شما چی هستین؟ جز یه نحوه نگرش به زندگی. محصول دیگه ای دارین؟ شما این دستین؟ شما این موی سرین؟ ما این کله این؟ ما این تنه این؟ یا ما یه نحوه نگرشیم؟ همه ما و همه مردم عالم چیز غیر از یه نحوه نگرشیم؟ ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر گل است اندیشه ای، تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. و بعد اون چیزی که برای ما سعادت یا شقا رو رقم میزنه، خوشی یا غم رو رقم میزنه چیه؟ چیزی غیر از نحوه نگرش ما به زندگیه؟ غیر از اینه؟ پس تمام دین آمده برای یه نحوه نگرش به زندگی. انبیا و اولیا آمدن برای نحوه نگرش ما. و از اونجایی که غایت و هدف عبودیت یقینه و یقین یه نحوه ادراکه و یه نحوه نگرش به زندگیه، هدف تمام دستورات دینی تأثیرگذاری بر نحوه ادراک. یعنی شما اگه دعای ندبه خوندید نحوه ادراکتون عوض نشد، وقتتون رو تلف کردید. بروی دعای ندبه رو. اگه رفتین کربلا برگشتین نحوه نگرش رو عوض نشد، خودتون رو معطل کردید. اگه 1000 تا مجلس گرفتیم و نحوه نگرشمون عوض نشد، خودمون رو معطل کردیم. از عالم بالا بهمون میخندن. یعنی اینا رو نگاه کن. همه چیز سر جای خودشه ولی هیچ چیز محتوا نداره. مگه دیگرانی که شما خودتون همچین اعتقادی نسبت بهشون دارین اینجوری نیستن؟ بعضی از کشورهای اطراف ما که همه چیز دینشون سر جای خودشه. غیر از اینه، خیلی هم از ما بهتره. ولی شما اعتقاد دارین که باطله دیگه. غیر از اینه نمیخوام اسم چیزی رو ببرم. برای چی میگین باطله؟ همه کاراشونه که خوب انجام میدن. قرآن که میخونن، نماز به موقع میخونن، خیلی هم از ما مرتب‌تر میخونن، حج هم میرن، نمیدونم همه کارهای ظواهر دینیشون هم حفظ میکنن. ولی شما نگاه میکنی میگی مثلا باطله دیگه، چون ولایت علی ابن ابی طالب رو نداره. ولایت علی ابن ابی طالب چیه؟ یه ادعاست، هیئت رفتنه، پرچم زدنه. این که من بیام بگم علی مولا و علی مولا، یا یه نحوه ادراکه. اصلا امیرالمومنین اومده که من چی بشم که من یه نحوه ادراک پیدا بکنم؟ اصلا امام زمان قراره بیاد چیکار کنه؟ بیاد ادراک من و شما رو عوض کنه، نحوه ادراک ما رو قراره عوض کنه. حالا خواستی اسمشو ببر نخواستی نبر، دعای ندبه بخون یا نخون. البته آدم وقتی از دعای ندبه نحوه ادراک گرفت میخونه دیگه. اگه رفت کربلا ادراکش عوض شد میره. من مخالف این چیزا نیستم، من مخالف این چیزا هم که فقط این چیزاست، توش هیچ چی نیست، فقط ظواهره، برای خر کردن مردمه. این ظواهر جون میداد این دین برای این دیگه، برای خر سواری. اگه باطنشو بگیرین جون میده برای خر سواری، همونطوری که 1400 ساله دارن باش این کارو میکنن. 1400 ساله علی ابن ابی طالب حاکمه، یا ابو عبدالله حاکمه، یا 90 سال بنی امیه حاکم بودن، 524 سال بنی العباس حاکم بودن، بعد از اونم همین حکومت های اقماری حاکم بودن. کی حاکم بوده؟ شما الان دینتون دین علی ابن ابی طالبه؟ علی ابن ابی طالب میگه در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. شما الان تو خیابون میرید احساس میکنید نونوایی که بهتون نون میده خودشو ترازو قرار میده؟ بقالی که بهتون جنس میفروشه خودشو ترازو قرار میده؟ حاکمی که بر شما حکومت میکنه خودشو ترازو قرار میده؟ اون آدمی که نشسته پشت اون مسئولیت خودشو ترازو قرار میده؟ اصلا همچین احساسی ما نداریم. احساسمون اینه که هر کی دنبال منافع خودشه. خب حالا شما ببین یه جامعه که همه دنبال منافع خودشون، بعد بگی ما شیعه علی ابن ابی طالبیم. اصلا نیستیم، چون نحوه ادراکمون تغییر نکرده. ما نحوه ادراکمون نحوه ادراک سنی اشعریه، تازه سنی معتزلی هم نیست. انشالله یه وقتی من اینو شرحش میدم که ما اصلا عمل کردمون، نحوه ادراکمون، دینداریمون، دینداری سنی اشعریه. ولی اسممون اسم شیعه علی ابن ابی طالبه. ببین این جمله خیلی ارزش داره. این جمله حاصل 30 سال 32 سال عمر منه. هدف تمام دستورات دینی تاثیرگذاری بر نحوه ادراک ماست. این بیان نورانی امام صادق رو ببینی. ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند الله من العمل الكثير علی غیر الیقین. در نزد الله تعالی عمل دائم اندکی که بر اساس یقین انجام میشه از عمل فراوانی که بدون یقین صورت میگیره برتر. چرا؟ دو تا سر توشه. یک، عمل دائم میگه. میگه اگه اینو همه شنیدیم دیگه، بارها شنیدیم، ما از بچگی اینو شنیدیم که آقا یه عملی که انجام میدی و دائم باشه اندک باشه بهتر، تو یه کار مفصلی انجام بدی ولی کوتاه مدت. چرا؟ چون عمل دائم در چرخه علم و عمل به یقین منتهی میشه، ولی عمل کوتاه مدت کوتاه مدته، مثل یه بادیه که میوزه و تموم میشه میره. از اونجایی که هدف عمل یقینه، عمل کثیر غیر دائم ارزش نداره چون حاصل نمیشه. از اینجا معلوم میشه اصلا عمل ارزش نداره در پیشگاه خدا. چقدر شاهد میخواین بیارم که در قیامت ادعی میان اعمالشون منزه کوه احد خداوند هیچ ارزش برای عملشون قائل نیست. و اصولا عمل صرف در نزد خداوند هیچ ارزشی نداره تا وقتی به یقین منتهی بشه. و یقین یه نحوه ادراکه. سالها بود و بارها بود حاج آقا امجد حرف میزدش که نمیفهمید چی میگه. گفت دانشجو لازم نیست دعای کمیل بخونه. یک کلمه بیاد زیر آسمون بگه من لی غیروک. ببینید چی داره میگه. من لی غیروک یعنی چی؟ یعنی شما یه دعای کمیل بخون با همه طول و عرضش هیچی نفهم. اما یک کلمه بگو من لی غیروک بیاب اینو. که خدای من جز تو کسی رو ندارم. یافتن من لی غیروک. در مقابل گفتن کلمون. البته اگه کسی من لی غیروک بیابه دعای کمیل هم میخونه. اگه خود امین آجا غمزد دعای کمیل نمیخونه. مطابق این بیان نورانی امام صادق علیه السلام، آنچه در نزد خداوند دارای ارزش عملیه که به یقین منتهی بشه و یقین نحوه ادراک یا نحوه نگرش انسان به زندگیه. شما از صحیفه سجادیه چیزی غیر از نحوه ادراک میگیرین؟ هر جمله‌ایش داره ادراک شما رو باش حرف میزنه. جملات دعای کمیل دارن با نحوه ادراک شما حرف میزنن. الان مناجات ماه شعبان میرسه، همه متدینین دوست دارن مناجات شعبانیه بخونن. یه روز اگه نخونن احساس خسارت میکنن. مناجات شعبانیه چیه؟ چیز غیر از گفتگو با ادراک من و شماست. اصلا مناجات شعبانیه چیز جز یه جمله نیست. به ید که زیادتی و نقص به ید که لا و به ید غیرک. فقط به دست توست نه به دست غیر تو. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. بقیه مناجات شرح اینه. این آیا چیزی غیر از ادراکه که انسان به یه جایگاهی برسه که بیابه که زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من به دست الله تعالی است. وقتی این آدم چجوری زندگی میکنه؟ همه شرافت‌ها رو برای یه مقام بی‌ارزش فانی دنیا زیر پا میذاره. یا برای یه حطام دنیا. امام حسین میکشه که ملک ری بگیره. این کلام عجیب که تمام دستورات دینی هدفشون تاثیرگذاری بر نحوه ادراک یا نحوه نگرش به زندگیه، نتایج شگفت‌انگیزی رو به دنبال داره که انشالله من برای دو جلسه آینده مصادیقش رو خدمتتون میگم که شما ببینید آیا این از من از خودم گفتم یا دائما اهل بیت عصمت و طهارت دارن به نحوی با ما گفتگو میکنن که نحوه ادراک ما رو عوض کنن. به والله و به والله اصلا از ما عمل خالی نمیخوان. از ما عملی رو میخوان که منجر به تغییر ادراکمون بشه. به دریچه که از اون دریچه به زندگی نگاه میکنیم. اون دریچه هم دریچه توحیده. دین دریچه توحید رو برای ما باز میکنه. دریچه توحید یعنی این که این عالم یه منشأی داره. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.